أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. جلسه دهم از سلسله بحث‌های قواعد فقهیه. بحث ما رسید به این مطلب که الان می‌خوایم بخوانیم. تا الان هرچی خواندیم در رابطه با این بود که فردی، خودکاری، ساعتی، خانه‌ای، ماشینی در دستش هست و ما اینجا حکم کنیم به وسیله قاعدیت که این مالک. تا حالا هرچی میگفتیم در رابطه با اعیان خارجی بود. سخن بعدی ما در رابطه با اعیان خارجی نیست، در رابطه با منفعت است. آیا اگر کسی بر منفعت هم ید داشت، این معناش اینه که این مالکه؟ مثلا یک مثال بزنم، اول یه مطلبی رو بگم بعد ببینید. نسبت به منفعت دو جور میشه نگاه کرد. یه وقتی یک نفر میآید، خانه ندارد، من به این میگویم که فعلا یه چند روزی در خانه من بنشین، خانم را به او میدهم، کلید به او میدهم، میره داخل خانه من مینشیند چند روزی تا یک خانه پیدا کند. ببینید، خانه رو به او اجاره ندادم، به او گفتم استفاده از این خانه‌ای که مال منه، منفعتش هم مال منه، این خانه برای تو مباح است. یه مثال دیگه بزنم، ببینید در اینجا طرف مالک منفعت خانه من نمیشه، برای او مباح میشود. مثل این که شما میروید مهمانی، غذا جلو به شما میگذارن، میوه جلو به شما میگذارن، خوردن این میوه ها در خانه شخص که شما مهمان هستید مباح است. یعنی این میوه ها برای شما مباح است، اما معناش این نیست که شما مالک اینها هستید. مباح بودن یه چیزی برای شما با مالک بودن شما آن چیز را فرق دارد. این مثال را خوب گرفتید. پس فرق بین مباح بودن یه چیزی با ملک بودن شما نسبت به یه چیزی فرق دارد. حالا فردی در یک خانه نشسته است، یقین دارید که اون صاحب خانه نیست، ولی شک دارید که این مستأجره، چون اگر مستأجر باشد صاحب منفعت خانه است، صاحب عین خانه نیست، صاحب منفعت خانه است، ولی احتمال هم میدهید که مستأجر نباشد. چرا؟ چون احتمال دارد صاحب خانه او را نشستن در این خانه را برای او مباح کرده باشد، نه مالک کرده باشد، او را تملیکش نکرده، اباحه کرده منفعت خانه را. خب شما میتونید اینجا شک دارید، نمیدانید که این مالک منفعت است، یعنی مستأجر است، یا مباح کرده صاحب خانه منفعت این خانه را برای او. آیا میتونید بگویید حالا که من نمیدانم، یقینم دارم این خانه مال این نیست، ولی منفعت الان تحت ید اینه، آیا با صرف ید داشتن بر منفعت میتوانیم حکم کنیم که پس این فرد مالک منفعت است؟ جناب آقای مصنف میگوید سیره عقلا دلیل لبیه، اعیان خارجی رو قاعدیت، اعیان خارجی رو حتما میگیرد، اما این که منفعت را هم بگیرد یقینی نیست. ولذا عمده دلیل در قاعدیت سیره عقلا بود و سیره عقلا اینجا مشکوکه، یا باید بگوییم مشکوک است، یا باید بگوییم اونجا رو نمیگیرد. و اگر این گونه شد، وقتی سیره عقلا اونجا رو نگیرد، دیگه ایشون میفرماید بحث از این مطلب خیلی ثمره و فایده ندارد که ما حالا بیاییم بگوییم مثلا منفعت. آخر منفعت با عین خارجی فرق میکند. در عین خارجی شما این ماجیک را خب ید دارید، همش هست، ولی منفعت یه چیزی مثل ماجیک نیست که اول و آخرش همین الان باشد شما ید روی اون داشته باشید. شما این لحظه باید در خانه بنشینید منفعتش رو به دست آورید. هنوز منفعت لحظه دوم نیومده، باید صبر کنید اونم بیاد تا بگیریدش، سیدش کنید. درسته؟ منفعت آنن فآنن میاد، اصلا نمیشه و تحت ید باشد. ما چه کار کنیم؟ آقای مصنف میگه اصل اینی که قاعدیت منفعت رو بگیره جای اشکال است. چون جای اشکال است دیگه ما به بحثای ریزکاریش هم نمیپردازیم. این عمده سخن در اینجا. الید و علل منافع، ید داشتن بر منفعت. تارتن یفرض و یک بار فرض می شود ان الید تتعلق بالعین، گاهی فرض می شود این که ید تعلق گرفته به عین خارجی. و هازا متقدم الحدیث ان، و این همون چیزی است که سخن از او تا حالا گذشت. و قلنا، ما اونجا گفتیم ان سیره قد انعقدت، سیره منعقد شده است. بر چی؟ علا کونها، بر این که ید امارتن علی الملک. تا حالا گفتیم ید اماره بر ملک در رابطه با عین خارجی بود، هرچی گفتیم. و اخرى تتعلق بالمنفعت، یک بار نه، ید تعلق میگیرد به منفعت. و هازا قد وقع البحث عنه، و این چیزی است که واقع شده بحث و نزاع و اختلاف از او در این که ید اماره بر ملک هست در منفعت یا نه. مثال ذلك، ما اذا کان شخصون، جایی که یک نفر یسکن و دارن، در یک خانه سکونت داره، و ما میدانیم، علمنا، چی رو میدانیم؟ به عدم کونهی مالکن للعین، این که این شخص حتما صاحب این خانه نیست، صاحب عین نیست. و علمنا به عدم کونهی مالکن للعین به ید انا، در حالی که انا کننا نحتملو، ما احتمال میدهیم، درسته یقین داریم که مالک خانه نیست، مالک عین نیست، ولی احتمال میدهیم این که این شخص مالکن، نحتملو کونهو مالکن، این که این شخص مالکن للمنفعته. چگونه مالک منفعت شده؟ به اجارتن، حالا و مانند اجاره. حالا فهل یحکم، آیا حکم می شود به ملک، مالک بودن این شخص به ملکیتهی لها، این منفعت را تمسکن، در حالی که تمسک کنیم به اماره بودن ید؟ یعنی آیا با قاعده ید می توانیم بگوییم اگرچه یقین داریم این مالک خانه نیست ولی مالک منفعت هست، چون منفعت زیر دست اینه، در خانه سکونت داره؟ یمکن ان یقال، ممکن است این گونه گفته شود ان القدر المتیقن من سیره العقلا، قدر متیقن و حتمی از سیره عقلا چیه؟ هو، اون قدر متیقن اینه، ثابت کردن مل مالک بودن عین است به وسیله قاعده ید. و اما مالک شدن منافع به وسیله قاعده ید، کدوم منافع؟ در حالی که مستقل از عین باشد. این چی رو میخواد بگه؟ یه وقت شما نمیدونی این خانه مال این آقا هست یا نه، میبینی خانه زیر دستشه، تحت تصرفشه، میگه انشالله این خانه مال اینه به وسیله قاعده ید. خب وقتی که خانه مال این بود، به تبع منفعت هم مال این می شود. حال سخن اینه، آیا می شود منفعت را جدایی از خانه با قاعدیت ثابت کرد که مال این شخصه، چون منفعت تحت تصرفشه؟ و اما ملک المنافع مستقلن عن العین فهو مشکوکن، این مشکوک است که آیا بنای عقلا او را می گیرد یا نه. چون مشکوک است، فیقتصر علی القدر المتیقن، پس ما در بنای عقلا در اینجا به قدر متیقن اکتفا خواهیم کرد، اختصار خواهد شد. چه اون قدر متیقن؟ اعیان خارجی. عجل، نه، یه بحثی هست، گاهی خود آقایی که توی یه خانه هست، ما یقین داریم مالک خانه نیست، خودش میآید خبر میدهد که من اینجا را اجاره کردم، بله اینو میپذیریم، اما نه به خاطر اینکه قاعده یده، نه، چون مسلمان است، یک، خودش خبر داده، دو، حمل فعل مسلمان بر صحت میکنه، میگه ان شاءالله راست میگه، ربطی به قاعده ید ندارد. عجل، نعم، بله، عجل، نعم، بله. اذا کان المتصرف، اگر تصرف کننده در خانه مسلمان باشد، حمله، حمل میشود تصرف این مسلمان علا کونهی، بر این که او تصرفاً صحیحا، یه تصرف صحیح کرده، میگیم انشاءالله این علکی نرفت تو این خانه بنشینه، تصرف صحیحه. فلو آجر الدار، پس اگر اجاره کرده خانه را، او اعارها، یا آریه کرده خانه را، حمل ذالک علی الصحه، ما میدونیم اجاره کرده، میگیم انشاءالله خانه را صحیح اجاره کرده یا صحیح اجاره کرده است. بید انه، در حالی که این یه مطلب دیگری است. یعنی چه مطلب دیگری است؟ بنویسید، یعنی ربطی به قاعده ید ندارد، قاعده حمل فعل مسلمان بر صحت است، از حالت صحت است. و هازا مطلبون آخر و کلامونا، در حالی که حرف ما فی اثبات ملکیت منفعت است به نفس خود این ید، بدون اخبار اون آقایی که تصرف میکند، اون چیزی به ما نگفته است. ما فقط میخواییم با قاعدیت ثابت کنیم، با قاعدیت تنها نمیشود، بدون اخبار متصرف ولا غیر اخبارش من القواعد الاخرى. بله شما از قواعد دیگر میتوانید، ولی این که فقط با قاعدیت درستش کنید ممکن نیست، چون سیره اینجا را در بر نمیگیرد. حالا این ثمره کجا ظاهر میشود؟ مثالش من از بیرون زدم، و ثمره تظهر و ثمره ظاهر میشود فی ما لو فرزه، در جایی که اگر فرض شود مثلا ان شخصا، یک فردی کان یسکن و دارن در یک خانه نشسته، نعلم و ما میدانیم به عدم ملکیت این شخص، به این که این شخص مالک نیست لها این خانه را، به عدم ملکیتهی ملکیت این شخص این خانه را، و نفترز و فرض کردیم، فرض میکنیم انهو، این که این شخص لوکان مالکن للمنفعه، فرضم بری گرفتیم این چون رفیقمونه، اگر این مالک منفعت باشد فهو رازن جزمن بسکن فدار، او راضی است، ما یقینا میدانیم چون رفیقمونه، بچه مشتیه، ما یقین داریم که اگر او مالک منفعت باشد راضیه که من هم از این منفعت استفاده کنم، یک ساعت برم توی خونهش بمونم، چون خانه درسته مال صاحب اصلیه، ولی منفعت رو که این مالک چون اجاره کرده، بچه مشتی رفیق ماست، اگر این مالک منفعت باشه ما مطمئنیم که راضی است جزمن به سکن، به سکونت ما در خانه، ولیکن ما شک داریم در چی؟ فی ملکیت، ملکیت این شخص این خانه را. و چرا؟ چون احتمال میدیم، و نحتمل انه، چون احتمال میدیم ابیح له، مباح شده باشد برای این شخص سکونت فقط، یعنی مالک نیست، اگر اباحه باشد دیگه شما حق ندارید برید توی خونه او، ولی اون راضی باشد. چرا؟ چون آقای مالک برای ایشون مباح کرده، برای شما که مباح نکرده، ولی اگر اجاره باشد اون منفعت رو مالک است، شما هم میتوانید، فرضم اینه که اون راضی است، ولی شما نمیدانید اباحه است یا اجاره. اجاره باشد مالک است، اباحه باشد نه مالک نیست، پس اینجا فرق خواهد کرد. حالا اگر قاعدیت اینجا جاری بشود، میگی قاعدیت میگوید انشالله ماشالله مالکه، پس من برم تو خانه بنشینم، ولی اگر قاعدیت حجت نباشد در اینجا شما نمیتوانید، که ما اینکه ما گفتیم حجت نیست چون سری اوغلا او رو نمیگیرد. و نحتم رو به احتمال میدهیم این که اباحه شده باشد برای او سکونت فقط، علاوجن به چه وجهی اباحه شده سکونت برای او؟ بر وجهی که لا یحق له اباحه ذلک لغیره، آقای مالک اصلی بهش گفته، بهش گفته است که سکونت را برای تو مباح کردم، اباحه شده برای این شخص سکونت فقط، به گونه ای که حق نیست برای این شخص این که اباحه کند این شخص دوباره تصرف در خانه را برای غیر خودش، یعنی مالک فقط بهش گفته شما حق دارید استفاده کنید. ثم انه بعد عدم الجزم انعقاد السيره، حالا که ما جزم نداریم که سیره اغلا اینجا را هم میگیرد، ما جزم نداریم که سیره اغلا هست، سیره اغلا بر چی؟ بر حکم کردن به ملکیت منفعت، چون جزم که نداریم، وقتی که جزم نداریم سیره اغلا اینجا را نمیگیرد. لا نتیل البس، لا نتیل البس، ما اطاله نمی کنیم، طولانی نمی کنیم سخن را از امکان، بیم حالا از این سخن بگیم که اصلا آیا ممکن است ید بر روی منافع بیاد، چون ید تدریجیه، خب هنوز که همه نیومده، چیزی که هنوز نیومده چگونه شما میخواید ید داشته باشید؟ میگه وقتی که ما اصل قضیه را شک داریم دیگه سراغ خصوصیاتش نمیرویم، ما طولانی نمیکنیم بحث از امکان، این که بگیم امکان دارد تصرف، تصور کنیم تعلق ید به منافع را، ول اشکال علی ذلک، بعد بیم اشکال کنیم بر این که ید نمیتواند بر منافع تعلق بگیرد. چرا این گونه؟ به دعوا ان المنافع، به این ادعا، این که منافع لیس لها وجود فعلیون، منافع یه وجود فعلی الانی ندارد، بگی اینو منفعت، همینو منفعت، دستتو بگذار روش، تحت تصرف شما، تحت قدرت شما، در حیطه کاری شما، منافع لیس، برای منافع وجود فعلی لتتعلق بهی الید، تا تعلق بگیرد به اون ید، بل انما، بلکه توجد و منافع یافت می شوند بل استیفا. شما باید منفعت رو بگیری از خانه، اونم شیئن فشیئن. یه چیزی نیست که دست بگذاری روش قدرتت بهش تعلق بگیره، گرفتنیه، پس اصلا ید معنا ندارد. میگه چون ما در رابطه با اصل بحث که آیا قاعده ید اغلا اینجا را می آورن یا نه اشکال داریم، دیگه نوبت به این ریزکاری ها هم نمی رسد. آخرین بحث از قاعده ید اینه که تا حال ما هرچی بحث می کردیم این بود، این ماجیک تحت تصرف منه، تحت ید منه، شما شک میکنی که این مال منه یا نه. میگفتی چون ماجیک در دست این هست، یعنی من، میگفتید انشالله مالکه. حالا نمیخوایم نسبت به غریبه و بیگانه و فرد ثانی بحث کنیم. اصلا رفتی توی خونه، در صندوقت رو باز میکنی، میبینی که مثلا یه 100,000 تومان پول هست، یک جنس خارجی هست، 20 ساله، 10 ساله، مثلا 5 ساله دور این صندوق نیومدی، شک میکنی این مال خودته یا نه. اینجا هم میتونی ید جاری کنی، بگوی صندوق زیر دست من بوده، تحت تصرف من بوده، کسی دیگه که چیزی تو اون نگذاشته، تحت تصرف من بوده. غالبا چطور اونجا سیره اغلا بود، میگفتیم غالبا هر که هر چی تو دستش هست مال خودشه. خب این همینجا میاد دیگه، یکی از اون کسان خود منم. غالبا هر که هر چی داره، صندوق داره، نمیدونم انباری داره، اتاق داره، هر چی که داخلش هست، غالبا جنس‌های توی چیزهای محدود مثل صندوق و اینها که داخلش هست مال صاحب صندوقه. پس اینجا هم ید هست، همون دلیلی که اونجا میآمد اینجا هم میآید. ما میتوانیم این حرف رو بزنیم. بله، بعضی وقتها انسان یه صندوقی داره که گاهی رفقای او هم میآیند چیزی داخل اون میگذارن، شریکیه. ولو این که شما ید داری، ولی یادت باشه دیگران هم اینجا میان چیزی میگذارن. اینجا خواهیم گفت قاعده ید حجت نیست، که ما این که برای این تفصیل حدیث داریم که اگر تنها زیر دست شماست، مال شماست، کسی دیگه سهیم نیست، قاعده ید جاری میشود. ولی اگر این گونه نبود، قاعده ید جاری نمیشود. حدیثش را خواهیم خواند. عمومیت اماریت الید فی حق صاحب الید. آیا عمومیت دارد اماره بودن ید نسبت به مالک بودن در حق خود صاحب ید؟ تا حالا این دست من بود، دیگری میگفت پس این صاحب اینه، حالا خودم میخوام بگم چون این دست منه مالکم. تارتن یفرض، یک بار فرض میشود ان الانسان، این که یک انسانی صاحب ید علی شیء، یک انسانی مثل من صاحب ید است بر این علی شیء، و یشک القید، دیگری شک میکند، شک میکند قید در مالکیت من، در مالکیت اون شخص. این یک صورته. و اخرى یفرض، و یک بار دیگر فرض میشود ان صاحب الید من، نفسهو خود صاحب ید، فی یجد و مییابد، خود این صاحب ید مییابد در خانهش یا صندوقش شیئی را، در خانهم یا در صندوقم این را پیدا کردم. و یشک و شک میکند این شخص این که این ماجیک برای اوست یا برای اون نیست. ففی مثل ذالک هل یحکم، آیا در مثل این مطلب، در مثل این مثال دومی، آیا حکم میشود به ملکیت صاحب الید، به مالک بودن صاحب الید به خاطر آنچه که یافته است او را در حوزه خودش؟ قد یقال، گاهی گفته می شود به عموم دلیل حجیت قاعدت الید. گاهی علما فقها این گونه گفتند، گفته می شود به عام بودن دلیل حجیت قاعدت. دلیل حجیت قاعدت چی بود که عام است؟ و هو، و اون دلیل این بود، از سیرت الاغلائیه، سیره اغلائیه لذالک، و هو سیرت الاغلائیه لذالک. چگونه؟ و هو سیرت الاغلائیه لذالک، به تقریب ان الاغلا، به تقریب این که اغلا، انما یحکمونه، اغلا حکم میکنن به اماره بودن ید در سایر موارد. سایر موارد کجا بود؟ اونی که این دست من غیر شک میکنن، در سایر موارد اغلا حکم میکنن به اماریت ید. از چه بابی حکم میکردن که این مال توست؟ از این باب، من باب غلبت کون، از باب غالب بودن، این که ما تحت الید، آنچه که تحت ید است، ملکن، ملک است برای صاحب ید. غالبا توی خارج هر که هر چی تو دستش هست مال خودشه، 90%، 5% هم مال خودشون نیست. 5% رو شک میکنیم، این 5% رو ملحق به اون 90% میکنیم. خب همین ملاک اینجا هم میآید. 90% مردم، آنچه که در خانه، 90% چیزهایی که در خانه های ماست مال خودمونه، 5% هم مال مردمه، 3% هم مال مردمه، 5%، 3% هم شک میکنیم، اینجا به اغلب ملحق میکنیم. 90% مال ما بود، این 3% هم مال ماست. و من نادر، نادر است این که کسی قاصب باشد، ملک خودش نباشد. و واضح هون و واضح است که این نکته تعم المقام، این مقام را هم در بر میگیرد. کدوم مقام؟ این که یه چیزی را در خانه خودت پیدا کردی، شک میکنی مال خودت هست یا نیست. فان القالب، قالب چیه؟ قالب اینه که آنچه که در صندوق است، کون ما فی صندوق الانسان، قالب اینه که آنچه که در صندوق انسان هست، امرن راجعن الی، یه امریه که رجوع به خود صاحب صندوق میکند و خواستن و مخصوص به صاحب صندوق است. راجعن الی یعنی صاحب صندوق، و خواستن بهی خواب مخصوص به صاحب صندوق است. و لیس راجعن الالغیر، رجوع به غیر نمی کند. چرا؟ لبعد ان یزعه، چون بعید است این که قرار بدهد غیر صاحب صندوق، غیر صاحب صندوق یعنی انسان بیگانه، در صندوق شیئی را، همسایی بیاد تو صندوق من چیزی بگذاره، بعیده که. پس غالبا خودم تو صندوق خودم چیزی میگذارم. عجل، بله، اگر صندوق، اذا کان صندوق معدن لوضع اشخاص متعددین فیه اشیاءهم، فلا یحکم به اختصاص شیء به صاحب صندوق. بله، یه صندوقی هست مال منه، ولی این صندوق قراره 5 نفر بیان چیزشون رو داخلش بگذارن، در اینجا دیگه نمیتونم بگم چون صندوق مال منه پس این مالی که شک دارم مال کیه، مال منه، نه، ممکنه مال اونها باشد. عجل، اذا کان صندوق، اگر یک صندوقی آماده شده باشد، معدن، مهیا شده باشد، لوضع، برای قرار دادن اشخاص متعدد، قرار دادن اشخاص متعدد در اون صندوق، اشیاءهم، اشیاءشون را، فلا یحکم، حکم نمیشه و در اینجا به اختصاص شی، به اختصاص دادن شی به صاحب صندوق. ان هذا تفصیل، این تفصیل، اذا سلم فیها، اگر تسلیم شدید، قبول کردید حرف ما را نسبت به این دومیه که گفتیم اگر صاحب صندوق بود، کسان دیگر هم اشیاء در اونجا میگذارند، در اونجا نمیشود، این فقط مال جایی است که اشخاص دیگر نباشند، اگر این تفسیر ما را پذیرفتید که فهو المطلوب، اذا سلم فیها فهو المطلوب، و الا، یعنی اگر حرف ما را نپذیرفتید، فیمکن و تمسک، ممکن خواهد بود که ما تمسک کنیم به صحیحه جمیل ابن صالح. چیه اون صحیحه؟ قلت لابی عبدالله علیه السلام، گفتم برای امام صادق علیه السلام، رجلون، یک مردی است، وجده، یافته است، فی منزلهی، در خانه خودش دینارن، یه دیناری را. قال، امام خوب دقت کنید، امام فرمود قال یدخل منزله غیره، آیا داخل می شود در منزل این آدم غیر این آدم، یعنی رفقا و اینها میان میرن تو این خونه؟ قلت نعم کثیر، خیلی زیاد، رفیقا اینا هر شب اینجا پاتوق دارن، میشینن، حرف میزنن، جلسه علمی دارن. قال، اما فرمود دیگه نمیتونه بگی مال صاحب خونه است. چرا؟ چون اینجا رفت و آمد زیاده. هذا لغتون، لغتتون، این لغت است، چیزی گم شده است، باید اعلام کنن دیگه، حالا مراحل خودشو داره که در رساله ها نوشتن. قلتو فرجلون، یک مردی، سوال بعدی، یک مردی وجده، یافته است، فی صندوقهی دینارا، در صندوقش یک دیناری را. امام فرمود که این به صورت سوالی معنا کنید. قال یدخل احدون یدهو فی صندوقهی غیرهو او یزعو فیه شیعا؟ قلت لا. امام فرمود داخل می کند احدی دستش را در صندوق غیر صاحب صندوق؟ او یزعو فیه شیعا، یا غیر صاحب صندوق یا کسی دیگر هم چیزی اینجا میگذاره. سائل فرمود لا، امام فرمود قال فهو له، پس مال اونه. یعنی چی پس مال اونه؟ یعنی اگر پای کسی دیگه در میان نیست، فقط خودش چیزی در صندوق میگذارد، اشکال ندارد، مال این میشود و الا مال ایشون نخواهد بود. این از قاعده ید. بحث بعدی ما در رابطه با قاعده قرعه و استخاره می شود. چون صفحه اول تاریخچه بحثه، من تاریخچه بحث رو می خوانم که احتیاج به توضیح نداره، در عرض 2-3 دقیقه بعد انشاءالله وارد بحث بعدی خواهیم، ادامه بحث در جلسه بعدی. من القواعد التي، از قاعده هایی که تعرض لها الاعلام، متعرض اون قاعده شدن، تعرض متعرض شدن این قاعده را بزرگان در اصول یک بار و در فقه بار دیگر، قاعده قرعه است. یعنی هم در فقه آوردن هم در اصول. فشیخ نراقی، جناب آقای نراقی، فی کتابهی عوائد الایام، آقای نراقی در کتاب عوائد الایامش تعرض متعرض شده این قاعده را، تعرض للقاعده المذکوره. قاعده مذکوره چیه؟ قاعده قرعه و استخاره. ضمن نقاط و بحث مصحبه، ضمن نقاطی و یک بحث تفصیلی اونجا آورده است، بحث مفصل. بعد از آقای نراقی و جا بعده و آورده است، بعد از جناب آقای نراقی، شاگرد آقای نراقی، تلمیزه الشیخ الاعظم فی الرسائل، بعد از جناب آقای نائینی، آقای نراقی، آقای شیخ انصاری که شاگرد ایشون هست، تبعیت کرده ایشون را و این بحث را آورده است. فتعرض متعرض شده است این قاعده قرعه را در اواخر مبحث استصحاب، فی اواخر مبحث الاستصحاب، در آخر بحث استصحاب آورده، اونم به شکل مختصر خیلی کوتاه. و ضمن ثلاثه اسطرن، تحت اون، تحت این عنوان، در سه خط ایشون این بحث را آورده است. تحت عنوان، عنوان بحثش اینه ان الاستصحاب اذا اجتمع مع القرعه فايهما المقدم، اگر یه جایی استصحاب بود قرعه بود، کدوم یکی مقدمه؟ و تبعه الی ذلک، دنبال کردند شیخ اعظم را، اعظم انصاری را، بر این گونه سخن گفتن در باب استصحاب. بقیه تل اصولیین، بقیه اصولین هم اواخر باب استصحاب همین بحث را به شبیه آقای شیخ انصاری که تابع ایشون بودن آوردن. فتعرضوا لها، پس متعرض شدن اصولیون این قاعده را از این زاویه مذکور. کدوم زاویه مذکور؟ همین زاویه که شیخ انصاری آورده، یعنی اگر استصحاب با قرعه مقدم شد کدوم مقدمن، اونجا بحث کردن و به شکل مختصر هم آوردن در همین موضع مذکور. این در رابطه با قاعده قرعه در کتابهای اصولی. و اما فی الفقه، فتعرضوا لها، متعرض شدن برای قاعده نسبت به قاعده قرعه در فقه آقایون فقها، فی مناسبات مختلفتن، در مناسبت‌های مختلف قاعده قرعه را آوردن و به شکل آبرن، به شکل گذرا آوردن، یعنی برای خود عنوان قرعه یه بابی را باز نکردن، یه چیزی را یه جایی بحث کردن، الکلام و یجر الکلام، قرعه را آوردن به شکل آبرن. مثلا من قبیل ان العبد الذي، عبدی که جایز است برای او زواج، به اربع اماء بالعقد الدائم، یک نفر وقتی که عبد است، تا زمانی که عبد است میتواند با 4 تا کنیز به صورت دائم ازدواج کند. لو کان عنده، اگر این عبد اومد و حر شد، به هر مناسبتی آزاد شد، حر شد، حر نمیتواند 4 تا کنیز را به عنوان زن دائمی بگیرد. حالا چه کار کنن؟ 2 تا از اینها باید کم بشود. بعضی ها اومدن گفتن اختیار با خود اون آقای عبد است که الان آزاد شده، حر شده، 2 تاشون را طلاق بدهد. بعضی اومدن گفتن باید قرعه کشی کرد. چون گفتن باید قرعه کشی کرد، بعد یه بحثی به این بهانه ضمن بحث قرعه آوردند، وگرنه اصل بحثشون در رابطه با قرعه نبوده. به شکل آبرین، من قبیل ان العبد الذی، عبدی که جایز است برای او ازدواج کردن با 4 کنیز به وسیله عقد دائم، اگر لوکان باشد نزد این عبد 4 تا کنیز و سار حر را، بعد حر شود این عبد، فعلیه، بر اوست، تو فقه میگن طلاق و طلاق و سنتین، طلاق دادن 2 تا، اما به تعیین ذالک، یا باید اون دوتایی را که میخواهد طلاق بدهد خودش انتخاب کند من خلال اختیاره، به واسطه اختیارش علا احتمال، یک احتمال تو فقه اینه، او من خلال القرعه علا احتمال آخر، یا بیاد قرعه کشی کند روی احتمال دیگر. و حینما ابرزه، و هنگامی که ابراز شده احتمال مرجعیت القرعه، بعضی ها اومدن اظهار کردن احتمال مرجعیت قرعه را، نه اختیار خود شخص را، چون احتمال مرجعیت قرعه را دادن، یعنی گفتن مستند در اینجا باید قرعه باشه، اخذو بالبحث العابر عن، شروع کردن که خب قرعه چیه، سندش چیه، بحث کردن به بحث گذرا از قرعه. و من از زاویه تلتی یهم مهم، و از زاویه‌ای که مهم بوده است برای اونها تعرض برای قرعه در این مسئله مذکور، نیومدن تماما بحث کنن، او قسمت هایی که براشون مهم بوده اومدن بحث کردن. عمل بحث به شکل متکامل، اما بحث به شکل تمام جنبه ها رو در بر بگیرد، یا حداقل به شکل شبه متکامل، لم نؤثر علیه، جناب آقای مصنف میگوید من آگاهی پیدا نکردم بر چنین بحث متکامل یا شبه تکامل در کتب فقهی و اصولیه. این در رابطه با این. اما روایات قرعه، جناب آقای مصنف میفرمایید و روایات القرعه، روایات قرعه تذکر فی کتب الحدیث در ابواب متعدد، در کتب حدیث در ابواب متعدد اومده، به مناسبت های مختلف اومده، ولیکن جناب آقای حر عاملی ها ول تلاش کرده است، الحر العاملی ان یجمع، این که جمع کند، شطرن کبیرن منها، همه را اومده جمع کرده جزء کبیری از احادیث قرعه را، در چه بابی؟ باب قرعه ندارد، در کتاب قضا در باب 12 از ابواب کیفیت حکم و احکام دعوا، هذا به نسبت الی القرعه. اما چون استخاره را هم اینجا آورده است، جناب آقای مصنف میگوید که ما برای استخاره بحث مستقل باز نکردیم، چون استخاره مستاقی از مصادیق قرعه هست، لذا این بحث را ضمن همین بحث آورده ایم. و اما به نسبه الی الاستخاره، فهی استخاره کما این که توضیح خواهیم داد، مستاق من مصادیق القرعه، از مصادیق قرعه هست، یا اگر نگوییم از مصادیق قرعه است، قریبتون من ذلک، قریب به خلاصه نزدیک به قرعه هست، از مصادیق قرعه هست. و لیس لها تعرض فی الکتب الاصولیه، در کتاب اصولی که اصلا برای این بحثی نشده، فقط در کتب فقهی اومده، اونم در کتاب صلات، هنگامی که بحث کردن از صلات، از صلات های مستحبی، که یکی از صلات های مستحبی صلات استخاره هست. انشالله ما بحث را جلسه بعدی از مضمون قاعده شروع خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.